بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نظریه مرحوم علامه طباطبایی را درباره این که معجزات انبیا و نیز کرامات اولیا همچنین سایر خوارق عادات که از غیر انبیا و اولیا صادر شده علاوه بر این که اراده اونها و نفس اونها در پیدایش آن تأثیر گذار است، سبب طبیعی و یا مادی هم دارند، البته ناشناخته، یعنی در زمانی که اون خارق العاده واقع می شود سبب طبیعی آن شناخته شده نیست. به همین خاطر گفته می شود برخلاف عادت، یعنی برخلاف اسباب طبیعی شناخته شده. و بعد هم اشکالی که وارد شده بود، اگر این گونه باشد معجزه امر نسبی خواهد شد در زمانهای مختلف و برای اشخاص مختلف معجزه بودن معجزه متفاوت خواهد بود، یعنی وقتی که اون سبب ناشناخته، سبب طبیعی ناشناخته شناخته شد دیگر معجزه نیست، می شود یک امر عادی. جواب فرمودن که معجزه از این جهت معجزه نیست که سببی دارد ناشناخته، حالا یا سبب طبیعی یا سبب غیر طبیعی. معجزه بودن معجزه به این نیست، بلکه به این است که مورد عنایت خاص الهی است، مورد تأیید و عنایت ویژه خداوند متعال است، ولذا هیچگاه مطلوب واقع نخواهد شد و همیشه تأثیر گذار خواهد بود. یعنی هرگاه که اراده نبی یا مثلا ولی به تحقق یک امری تعلق بگیرد، اراده او مورد تأیید و عنایت الهی است، بنابراین تأثیر میکنه. اولا تأثیر میکند و ثانیا اگر فرض کنیم یک فرد دیگری که اون هم اهل ریاضت و کارهای خارق العاده میتواند انجام بدهد، در مقام معارضه براید، یعنی بخواهد با نبی و ولی خدا معارضه کند، مغلوب خواهد شد. ولی نبی و ولی، پیامبر و ولی خدا هیچگاه مغلوب قرار نمیگیره. و این از ویژگی های معجزه یا کرامته، بنابراین نسبی نیست، این یک امریست مطلق و تابع زمان و مکان و اینها قرار نمی کنه. حالا بحث ما این است که فرمایش مرحوم علامه را مورد بررسی قرار بدهیم. اصل این نظریه را با اون چه که ایشان در جای دیگری درباره معجزات و خوارق عادات فرمودند اولا بسنجیم. آیا این دو فرمایش ایشان با همدیگه سازگارند یا نه؟ علاوه بر این دو دلیل عقلی و نقلی که برای این مدعا اقامه فرمودن را هم باید بررسی کنیم. ایشان حالا حداقل در دو جای دیگر المیزان به این بحث پرداختند بحث خوارق عادات و معجزات. یکی در همین جلد اول است، اواخر جلد اول، خیلی هم اواخر نیست، حالا میشود گفت اواسطه، یعنی اوائلش نیست، چون اون بحث قبلی اوائل المیزان بود که ملاحظه فرمودید، هلهلوش صفحه 70 و به بعد ذیل آیه 23 سوره مبارکی بقره، اون بحثشون اونجا این بود. ولی بعد در همین جلد اول المیزان صفحه 241 در تفسیر آیه 102 و 103 سوره مبارکه بقره است. آیه 102 و 103 مربوط است به داستان سحر ساحران زمان حضرت سلیمان علیه السلام. آیه 102 و 103 به مناسبت این دو آیه ایشان فرمودن بحثون فلسفیون، یک بحث را مطرح کردن، ذیل بحثون فلسفیون. در آغاز این بحث فرمودن شکی در این نیست که خوارق عاداتی در جهان رخ داده و رخ می دهد. من المعلوم وقوع افعال خارقه للعاده الجاریه للمشاهده و النقل، یعنی نمیشود در اصل این که کارهای خارق العاده واقع شده و میشود تردید کرد، هم برای ما نقل شده، اونم نقل متواتر، و هم گاهی خودمون مشاهده کردیم. فقلما یوجد منا من لم یشاهد شیئا من خوارق الافعال او لم ینقل الیه شیء من ذلک، کم پیدا میشه که یا خودش مشاهده نکرده باشه یا برای او نقل نشده باشه. این اصل مطلب. بعد میفهمن الا ان البحث الدقیق فی کثیر منها یبین رجوعها الى الاسباب الطبیعیه العادیه. همینایی که به عنوان خارق العاده مطرحه بعضیش واقعا خارق العاده نیست، بعد می فهمن کثیر، کثیری از اینها خارق العاده نیست، بلکه اسباب طبیعی عادیه دارد. حالا مثالش ملاحظه کنید، فکثیر من هذه الافعال الخارقه یتقوا بها اصحابها بالاعتیاد و تمرین که اکل سموم و حمل الاثقال و المشی على حبل ممدود فی الهواء الى غیر ذلک. بعضیش اینطوریه که اینها تمرین کرده، یعنی یک سبب طبیعی و عادی دارد، نیاز به تمرین داره البته اون سبب، که افرادی که تمرین میکنن اون را به دست میاره. مثل این که مثلا سمی را میخوره، خب شاید به تدریج آرام آرام کم کم کاری کرده که دستگاه هاضمه او و مزاج او، دستگاه بدن او با این آشنا شده، انس گرفته، عادت کرده، یعنی دیگه ضرر نمیزنه. مثلا شما فرض فرمایید آدم، کسانی که حالا سیگار میکشن، دفعه اول مثلا به محض این که این دود سیگار وارد حلقشون میشه سرفه میکنند و حالشون به هم میخوره، این مزاجشون قبول نمیکنه، اما به مرور زمان دیگه عادت میکنه، برایش هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. حالا مثلا سموم هم اینطوری، یا اینکه جسم ثقیلی را حمل میکنه، خب دیده اید گاهی با تمرین به تدریج وزن را زیاد میکنه، کم 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 میره بالاتر، دیگران نمیتونن انجام بدن، اینا خارق العاده واقعی نیست، سبب طبیعی داره، با تمرین و مهارت دیگران هم میتونن انجام بدن. این یک عده. و کثیر منها تتکی علی اسباب طبیعیت مخفیت علی الناس مجهولت لهم. بعضی از اینها یا کثیری از اینها هم اسباب طبیعی دارد که برای مردم مجهوله، مخفی و مجهوله، مثل که چی؟ کمن یدخل النار ولا یحترق بها من جهت اطلاعی تعطلق به بدنهی، مثلا داخل آتش می شود نمی سوزه، این بدنش را با یک ماده نسوزی که نامرئیه، دیگران متوجه نیستن، بدنش را به اون هم شد که عایق کرد، یک عایقی به بدن خودش زده، خب این طبعا اثر آتش رو اثر نمی کنه، اما الان کسی نمی بینه اون ماده را، اون سبب را، دیگران هم اون سبب را بزنن، خب بدنش را نمی سوزه. این مثل این او یکتب کتاباً لا خط علیه، یه نامه می نویسد که خطش خطی نداره، ولا یقرأه الا صاحبه، جز نویسنده کسی نمیتواند بخواند ایشان این نامه ای. خب و انما کتب بمایع لا یظهر الا اذا عرض الکتاب علی النار، یه مایع نامرئی برداشته از این نامه را نوشته، الان نگاه میکنه هیچ خطی پیدا نیست، اما واقعا هست، الا اینکه این مایه ماده نامرئیه. حالا اگر مثلا آتشی چیزی حرارت بر اون کاغذ عرضه بشه یا کاغذ عرضه بشه بر حرارت، این دیده میشه، خود دیگران هم میتونن ببینن، خیال میکنن که این مثلا یک چشمی داره که خطی هم که نیست رو میبینه یا بدون خط میخوان، اینا رو میفهمن، اینا واقعا خارق العاده نیست. این هم یه دسته. و کثیر منها یحصل به حرکات سریعت تخفا علی الحس، بعضی ها هم حرکت سریع انجام میشه که سببش پیدا نیست، چشم آدم نمیبینه، میگن چشم بندی، چون خیلی سریع انجام میده چشم طرف نمیبینه اون سبب را. فلا یر الحس الا انه وقع من غیر سبب طبیعی، آدم وقتی نگاه میکنه به نظرش میاد که این سبب طبیعی نداره. کل خوارق التی یأتی بها اصحاب شعبزه، این هم یه دسته، میفهمن فهازهی کلها مستندتون الى اسباب عادیه، دقت بفرمایید، اینا همه هم سبب عادی داره، اون که علامه میفرمود میفهمون سبب غیر عادی، یعنی سبب طبیعی که در اسرار عالم طبیعت هنوز شناخته نشده. اینجا نه، اینجا این سبب ها شناخته شده است، منتها ایشون با یک زرنگی، با یک تردستی، با یک کلکی دیگران رو از این غافل میکنه، ولی سبب طبیعی شناخته شده داره. نفرمایید که خود میشاد حرف خود قبلی علامه که میفرمود که معجزات اسباب طبیعی دارد ناشناخته، بگیم از این قبیله، نه، اینجا سبب شناخته شده است، منتها ایشون فعلا این سبب رو مکتوم میکنه. یه وقت سبب را هنوز بشر به دست نیاورده، یه وقت نه، سبب طبیعی شناخته شده است، ایشون اون سبب را از چشم دیگران مکتومش میدارد. توجه میفرمایید از این بار، پس با اونو فرم میکنه، این تا اینجا نقض نیست بر فرمایش ایشون. خب بعد میفهمن لکن بعض هذه الخوارق لا یحلل الال اسباب طبیعیت الجاریت علال عاده، اما بعضی از این خارق العاده دیگه اینجور نیستن، نمیشه بعد اینا را تحلیل بکنیم به اسباب طبیعی عادی، یعنی اسباب طبیعی شناخته شده که در دسترس بشر هست، نمیشود. مثل چی؟ کل اخبار عن بعض المغیبات، وقتی که از گذشته دور خبر میده یا از آینده خبر میده، و خاصتا ما یقع منها فی المستقبل، این یک. و که اعمال الحب و البغض و العقد و الحل و التنویم و التمریز و عقد النوم و الاحزار و تحریکات بالاراده مما یقع من ارباب الریاضات، امثال اینها، این گونه اعمال. حب کاری میکند که یکی به یکی محبت پیدا بکنه، یا کاری میکند که یکی به کسی دشمن بشود، بغض طرف را در دل طرف ایجاد میکنه، که متاسفانه از این کارها مستحضر گاهی میکنند، به خصوص در زندگی های زناشویی معمولا این کارها رو میکنند. ولعقد ولحل یعنی یک علقه ای ایجاد بشود، یک رابطه پیوندی برگزار بشود یا نه. اکسان و تنوین که کسی را خواب میکنن، خواب مغناطیسی، خوابای مصنوعی نه طبیعی، و تمریض کسی را سبب میشوند که بیمار بشه. هیچ سبب مرض و بیماری طبیعی نیست، ولی این باعث میشود که با اراده خودش، با توجه خودش، این طرف را بیمار بکنه. تمریض بله، ولی احضار، اما بحث احضار ارواح، مثلا روحی را احضار بکنه. و تحریکات بالاراده، یا اینکه با اراده ماشین را حرکت ببره، یا اینکه از حرکت باز دارد، که میفهمد نقل میشود از ارباب ریاضات که اینها در بین مرتازه های معمولا هند اینا خیلی معروف. و هیه امورون غیر قابل للانکار، اینها را نمیشه دومان کرد. شاهدنا بعضا منها و نقل الینا بعض الاخر، بعض شما خودمون دیده این بعض شما هم برای ما نقل شده. ولی مرحوم های مطهری در کتاب نبوت از این نمونه ها خیلی نقل کرده، و اگر وقت کردید کتاب ایشون رو مطالعه کنید خوبه. خیلی موارد زیاده، شاید 20 مورد مثلا مجموعش از این گونه کارهای شگفت انگیز مختلف که بعضی از اینها رو خود ایشون از افرادی براش نقل کردن بلا واسطه، بعضی اینها رو از خود علامه نقل کرده که می فهمد علامه برای ما نقل میکرد، بعضی ها رو از غیر علامه، از دیگران که از رفقای ایشون بودن از خودشون نقل کرده و خیلی چیزای نقل کرده. شهید مطهری مطالب زیادی نقل از خود علامه هم نقل کرده، چون میگه ایشون خودش تو این حوزه ریاضت ها و اینا بالاخره کار کرده بود و دستی داشت. علامه طباطبایی از جمله میگوید علامه میفرمود که یک روز نماز که خواندم، بعد از نماز صدای در را شنیدم، در را کوبیدن، مثلا صدای در دق الباب شد. رفتم دیدم که بله یک نفر هست، اما جسم نداره، یه شبهی است، جوریست که دیوار پشت پیدا میشه از پشت سرش، یعنی جسمی نداره که مثلا ضخامت داشته باشه که من پشت را نبینم، اما شبهیست، روح به اصطلاح، میبینم. دیدم وایساده، سلام و علیک سلام. گفتم شما کی هستید؟ گفت من فرزند حسین ابن روح هستم. حسین ابن روح نوبختی از وکلای حضرت ولی عهد سامون بود. میگه خب من برگشتم و از شبت که هرچی فکر کردم، مطالعه کردم تو کتابها که ببینم حسین ابن روح فرزندی داشته، که این فرزند او از این واقعیت داره یا تخیله. خیلی گشتم هیچ پیدا نکردم کسی از فرزندی از حسین ابن روح نقل کرده باشه. تا بعد کتابی از ارمشد که کتاب خاندان نوبختی که چاپ شد، اون رو مطالعه کردم، دیدم بله اونجا نام برده است که حسین ابن روح یک فرزندی داشته، در زمان پدر از دنیا رفته. این مثلا یه نمونه از خود علامه اینجور نقل کرده و نمونه های خیلی زیادی نقل کرده، و نقل کرده است که علامه میفرمود که برای من از این مرتضان هندی چیزهای خیلی زیادی نقل کردن که خیلی واقعا تعجب آور بود. خب میفهمند اینها رو نمیشه انکار کرد. و هو ذا یوجد الیوم من اصحابها بالهند و ایران و الغرب جماعتان یشاهد منهم انواع من هذه الخوارق. دیگه کسی اینو نمیتونه منکر بشه، همین امروز در زمان ما در هند و ایران و غرب کسانی هستن که این کارهای خارق العاده انجام میدن. خب حال دقت کنید، الان میرسه اون بحث اصلی که این خوارق عادات منشأش چیست، اون سبب فاعلیش چیه. آیا سبب فاعلی طبیعی در عالم طبیعت که ناشناخته باشد دارد، یا نه اینا سببشان برمیگرده به اراده، قوت اراده و علم طرف. اینا تحلیل میکنن، میفهمند. و تأمل تام فی طرق ریاضات المعتیت لهذه الخوارق و تجارب العلم عملی فی اعمالهم و ارادتهم یوجد القوله بانها مستندتون الى قوت الاراده و الایمان به تأثیر علا تشتت انواع با. تأمل تام، یعنی اگر ما اینا رو دقت بکنیم، این خوارق عادات را در چی چیز تأمل بکنیم؟ در طرقی که این ریاضات از اون طرق انجام میشه، یعنی این ریاضت هایی که انجام میدن، روش هایی که انجام میدن، که این خوارق نتیجه اونهاست. اگر ما در روش ریاضت ها دقت کنیم که نتیجه اش این میشه است که این خوارق انجام میدهند، چه نتیجه میشود؟ یوجب. اگر این را بررسی کنیم، یوجب القول به چه چیز؟ به انها مستندتون الى قوت الاراده، که این خوارق منشأش چه چیزه که اینها را رخ میده؟ قوه اراده و ایمانه. یعنی این ریاضت ها خودش دخالتی نداره، این ریاضت ها سببیت داره برای اینکه طرف ارادهش قوی بشه، یقین پیدا کنه به اون کاری که میخواد انجام بده، دیگه هیچ تردید در درونش نباشه، یقین تام پیدا کنه. مرحوم متحریم فهمن که چون کلام علامه رو ایشون نقل کرده، میفهمن مثلا اگر یک کسی همینجا که نشسته یقین 100% پیدا کنه که من میپرم به هوا، میتونه بپره به هوا، منتها این یقینه نمیادا، نمیتونه، تو تصویر میکنه تو ذهنش بپرم به هوا، یقین نمیکنه بپرم. میگه والله اگر یقین 100% کرد که من میپرم به هوا، میتونه بپره هوا. این برمیگرده به این منشأ، چه منشأ؟ اراده و یقین. حالا دقت کنید کلام علامه رو. بله، فل اراده تو تابعتون للعلم ولی اذعان سابق علیه، اراده تابع علمه. فربما توجد علا اطلاقها، یعنی این شاید هم توجد باشه، فربما توجد یعنی اراده نقش ایجادی، نقش فاعلی داره، علا اطلاقها اونقدر قویه که دیگه همین که اراده میکنه منشأ میشود که اون خارق العاده بشود. گاهی اینجوره، وربما توجد عند وجود شرایط خاصه، گاهی نه، اراده اونقدر قوی نیست، یه شرایطی باید باشه تا این اراده تأثیر بکنه. مثل چی؟ که کتابت شیء خاص به مداد خاص فی مکان خاص فی بعض اعمال الحب و البغض، مثلا اینکه میخواد حب و بغض در دل طرف ایجاد بکنه، اینجور نیست که ارادهش همین که اراده بکنه بشه، ارادهش اونقدر قوی نیست، یه چیزی هم باید بنویسه، با اون با یه مداد مخصوصی روی کاغذ مخصوصی، یعنی وقتی که این اسباب مهیا میشه ایشون قطع پیدا میکنه که بله من دیگه حالا میتونم انجام بدم و قطعش اثر میکنه، و الا این کاغذ این یکی دیگه بعد رو بنویسه هیچ اثر نداره. اینجور نیست که این کاغذ و این مداد و این کلمات حتی یه الفاظی که می نویسه یکی دیگه بعد رو بنویسه اصلا اثر نمیکنه. این دعا نویسا دیده، بعضی دعا می نویسه واقعا اثر میکنه، بعضی می نویسه که اثر نمیکنه. برای دعا که یک دعا هست دیگه، ولی کن اون طرفی که این رو می نویسد برای خودش باور کرده، دیدید بالاخره دل هم هست، باورش هم این است که بله میشه انشاءالله خدا انجام بده، گرفت انشاءالله یا قطعی یا، اما یک کسی می نویسه میگه آنو معلوم نیست بهتر بکنه یا نکنه. این فرمایش علامه رو داریم حالا فعلا می خوانم، می فرماید که برای که بله او نصب المرآت حیال وجه طفل خاص عند احضار روح، یک وقت مثلا میخواد احضار روح بکنه، همین اراده میکنه دیگه این کار انجام میده، یه وقت نمیگه که یه بچه بیاد آینه ای هم بیارید توی آینه نگاه بکنه، اون وقت میتونه این کار رو مثلا بکنه، دقیق میکنید این ارادهش اونقدر قوی نیست، با این مقدمات و اینا میتونه انجام بده. الی غیر ذالک، فجمیع ذالک شرائط لحصول الاراده الفاعله، اینا دقت کنید، میگه نه همه معداته، چی اثر میکنه؟ اونی که اثر میکنه و فاعل این خارق العاده است اراده است. اینجا الان ایشان ملازم کنید علامه طباطبایی بعد منشأ خارق العاده هر چه باشه میفهمد چیه؟ میفهمد اون اراده است، اینا دیگه از معداته برای تأثیر کردن. فجمیع ذالک شرائط لحصول الاراده الفاعله فالعلم اذا تم علما قاطعا اعطى للحواس مشاهده ما قطع به. اگر علم قطعی پیدا بکند که بله الان مثلا فلان کسی که مرده الان پیش من حاضره، این حاضر میشه میبینه او را، علم قطعی میخواد، نه اینکه دیگه با یه تردید و لیت و لعله فایده نداره. بیان علامه است این درست یا درست نیست ما فعلا کاری نداریم، ممکنه شما بگید این حرفا رو ما قبول نداریم، ما فعلا کاری نداریم که این حرف درست است یا درست نیست، میخواهیم ببینیم با اون حرف چقدر سازگاره. اونی که در تفسیر آیه 23 فرمودند که فرمودند که نه هر خارق العاده ای یک سبب طبیعی، سبب طبیعی یعنی سبب فاعلی طبیعی ها و لا سبب قابلی و حالا شرایط و مایلات کار نداریم، این تأثیر گذاره در اون باشه. اینجا همه چیز رو پای اراده دارن می‌نویسن، نفس این اراده است که این کار رو میکنه. فل علم و ازاد هم علما قاطعا اعطال الحواس مشاهدت هم مقتبه. بعد میفهمن حالا خودت امتحان بکن و یمکنو کرد ان تختبر صحت ذلك و ان تلقن و تلقن نفسك ان شيئا كذا او شخصا كذا حاضر عندك. یه تلقین کن، بنشین یک صبح تا شب یه تلقین کن که برای فلان شخص هم پیش من هست، اونقدر تلقین کن که عندك تشاهد و به حاستك میبینیش، ثم تتخيله بحيث لا تشك فيه، شک نمی کنی ولا تلتفت الى عدمه، اصلا به عدمش دیگه فکر نمی کنیم ولا الى شیئن غیره فانک تجده. بله ببخشید، اول تلقین کن بعدم خیال تخیل کن، تخیل کن دیگه به عدمش هم فکر نکن، میبینی که پیش شما حاضره. و رو به ما توجد فی الاثار معالجت و بعض الاطباء الامراض المهلکه به تلقین صحه علی المریض، گفتن مثلا فلان طبیب هیچ سبب طبیعی برای معالجه به کار نبود، دارویی درمانی دوایی هیچ، فقط بود تلقین کرد که تو خوب میشی خوب میشی خوب میشی، اونقدر گفت به این خوب میشی، این هم اعتماد داشت به حرفای او، اون هی تلقین کرد تلقین کرد تلقین کرد خوب شد. خب اینجا الان ارزمنده این است، آیا در مثل همین موردی که شما میفرماید آیا یک سبب طبیعی هم هست در معالجه این بیماری و رفع این مرض که حالا لم نعرفه بعدو بعدن شناخته میشه، یا نه از سبب طبیعی نیست، چه حالا چه آینده چه گذشته از راه تلقین، این تلقین یک سبب غیر طبیعی داره، سبب روحی داره، نقش روحه، نه اینکه یک سبب طبیعی داشته باشد. از زمان این است شما اونجا فرمودید که همه خوارق عادات چه معجزات چه کرامات چه سحر ساحران چه آنچه که کهنه انجام میدن مرتادان انجام میدن، اونجا فرمودید بلا استثناء تمام اینها یک سبب طبیعی دارد وراء الاراده وراء النفس، اونجا این فرمودن دیگه که غیر از نفس و اراده فاعل سبب طبیعی غیر معروف که بعد ممکنه شناخته بشه، اونجا اینو فرمودن، ولی اینجا الان بیانشون این است که نه هر چه هست برمیگرده به این اراده و این علم طرف، به اراده طرف، کاری به کاری سبب طبیعی نداره. اگرم حتی بعضی میگن آخر خب ممکن است که این نفسش اونقدر قویه مثلا امواجی را پدید می آورد، امواجی اینو میگن انرژی، انرژی ایجاد میکنه به طرف در درون طرف، یعنی تلقین اوها نفسیشون انرژی زاست، اونقدر انرژی به اون میده تا بتواند اون مریضی را چکار بکنه، از بدن خودش دفعش بکنه. خب اگرم این باشه باز هم یک سبب طبیعی موجود نیست. کلام پیشین علامه چه بود؟ این بود که سبب طبیعی دارد فت طبیعت، ولیکن هنوز شناخته نشده. اگر حتی بگیم که این اراده و نفس طرف دارد انرژی به اون میده ایجاد میکنه، نه اینه که موجود است بعدا شناخته میشه، نه این داره فعلا یه نفس ایشون از روح ایشون از یک عامل دیگریه. یعنی ما در پیدایش حوادث یکی اسباب طبیعیه در عالم طبیعت داریم، یکی اسباب روحیت اسباب غیر طبیعیه داریم. این یه حرف دیگریه. یعنی حادثتون واحده از جنس واحد، یک حادثه یک واقعه، مثلا شفای مریض، این شفای مریض می شود به سبب طبیعیین باشد که هنوز شناخته نشده، یک کسی پیدا کرده هنوز دیگران نمی دونن بعد شناخته می شه، یا این که نه اصلا سبب طبیعی نداره، به اراده قوی او داره انجام می شه که می شه سبب روحی. خب این یک بیان از مرحوم علامه. و اذا کان الامر علی هذا، من این سطرم بخوانم، و اذا کان الامر علی هذا فلو قویت الاراده امکنها ان تؤثر فی غیر الانسان المرید. اراده اگر قوی بشه میتوند در غیر انسان مرید هم اثر بکنه. نظیر ما توجده فی نفس الانسان المرید، چطور در خودش اثر میکنه میتواند در دیگران هم اثر بکنه. اما من غیر شرطن و قیدن، یا اونقدر قوی است که دیگه هیچ شرط و قیدی نمیخواد، او معشیل من الشرائط که فرمودن دیگه، مثالش هم ذکر کردن. و یتبین به ما مره امورون، حالا اخدها ان الملاکه فی هذا تأثیر تحقق العلم الجازم. ملاک این است تحقق علم جازم من صاحب خرج العاده. و اما مطابقت هذا العلم للخارج فغیر لازم. اینجا حتی اینم فرمودن که حتی این علمش مطابقه با واقعه. دقت بفرمایید، اون فرمایش علامه این بود که سبب طبیعی دارد، ولی خدا نبی خدا او را شناخته. او یعنی چی؟ یعنی علم مطابقه با واقعه. طبق اون بیان ایشون که گذشته فرمودن ها که یک سبب طبیعی دارد هنوز دیگران نمی دانن، فردی از راه ریاضت یا از راه وحی یا الهام یا هرچه او را شناخته، اون معنیش این است که علمش مطابقه با واقعه، اون کار را انجام داده، یعنی می داند واقعا هست. ولی اینجا الان می فهمن علم دارد ولی اصلا مطابقه با واقع چی؟ نیست. خب علمی که مطابقه با واقع نباشد آیا سبب طبیعی دارد؟ ندارد دیگه، جهل از این جهل مرکبه، اصلا مطابقه با واقع نیست، پس این با ما حرف نمی سازه. اونجا فرمودید که این حتما یک سببی طبیعی دارد دیگران نمی دانن، اون علم مطابقه با واقع. اینجا که می فرمایید نه، این علم ولو مطابقه با واقع نباشد، و اما مطابقت حاضر علم للخارج فغیر لازم. کما کان یعتقده اصحاب تسخیر الکواکب من الارواح المتعلقه بالاجرام الفلکیه. مثلا زمانهای گذشته فکر میکردن که فلک نفس دارد، روح دارد. میگفتن خیلی خب ما با این ریاضت ها با این چیزا تماس میگیریم با روح فلک، تسخیرش میکنیم، اون وقت کار خارق العاده انجام میدیم. اصلا نه فلک روح داره نه واقعیت در خارج است به نام روح فلک، پس هیچ واقعیت نداره. طرف معتقد بود که روح فلکی را تسخیر کرده، کار خارق العاده انجام میداد، اما واقعیت نداشت این علمش. خب چه سببی داشت؟ همون اراده خودش بود، علم خودش بود. ببینید اینا را مقایسه کنید با اون فرمایشه که اونجا فرمودن. بله، حالا بقیهش دیگه خسته میشید نخوانم، ادامهش صفحه 242 به بعده. این در جلد اول بود که عرض کردم این فرمایش ایشان با اون چه که در تفسیر آیه 23 اونجا فرمودن همونطوری که ملاحظه میکنید تطابق نداره. اون یه چیز بود، این یه چیز. در جلد ششم هم، من جلد ششم رو دیگه نیاوردم، من عادت عرض میکنم خدمتون، در جلد ششم هم ایشان مطلبی فرمودن و مرحوم شهید مطهری اونجا را خیلی هم سفارش کرده است به اون اعضای جلسه اش که بفهمد برید و اینا ببینید. جلد ششم صفحه دو جاست، صفحه 187 و 192. بحث البته خیلی مفصل است درباره نفس، کلا معرفت النفس است و اینا، بحث های خیلی عمیق و قابل استفاده ای. من یه تکه اش را چون یادداشت کردم به بحث ما مربوط میشد میخونم محضرتون ملاحظه کنید. میفرماد اثر و ریاضه ان تحصل للنفس حالت العلم به ان المطلوب مقدور لها. ریاضت اثرش چیه؟ اثرش این است که برای نفس انسان علم حاصل می شود که این مطلوب مقدور اوه، یعنی می تونه انجام. فاذا صحت ریاضه و تمت صارت بحیث لو ارادت المطلوب مطلقا. اگر اراده کند مطلوب را، فقط اراده کند دیگه، شرط نداشته باشه. او ارادته علی شرایط، او اراده علی شرایط خاصه، یا نه اراده کند با یک شرایط که احضار روح للسبی، اونجا هم داشت دیگه، غیر المراهق فی المرآت حصل المطلوب، مطلوب حاصل میشه. این صفحه 180 و الی هذا الباب. این دقت کنید، خوبه، یک روایت هم آبدستا روایتشون آورده اینجا مرحوم علامه میفهمد و الی هذا الباب یرجع ما روی انه ذکر عند النبی صلی الله علیه و آله ان بعض اصحاب عیسی علیه السلام کان یمشی علی الماء. اینجا ایشون در المیزان داره بعض اصحاب عیسی، در تعبیر شهید مطهری خود عیساست. آدرسی هم که داره جلد 70 بهار، من رفتم نگاه کردم، اونجا هم همون تعبیر شهید مطهری درسته، یعنی خود عیساست طبق اون روایت ها، نه بعض اصحاب عیسی. ولی علامه اینجا آورده بعض اصحاب، آدرس نداده، ولی اونی که در بهار جلد 70، البته آدرسش هم خیلی حالا اونجور محکم نیست، اون مسوا شریعه است که منسوب از حضرت صادق علیه السلام، حالا منصوب بودن اون خیلی مبرز نیست، ولی به هر حال اونجا نقل شده، اونجا دارد عیسی، اینجا دارد بعض اصحاب عیسی. حالا هرچه، یا خود حضرت عیسی یا بعض اصحاب عیسی، نزد پیغمبر گفتن که بله، ایشان کان یمشی علی الماء. بله، همینطور دیگه از کردن در بهار الانوار هم که منبع حالا اون روایت نقل کردن خود عیسی است، ولی علامه بعض عیسی، بعض اصحاب، شاید فکر کرده است که مثلا به حضرت عیسی نمیخوره، بعض اصحابش کرده، چون حضرت عیسی که دیگه معجزاتش مافوق این حرفا بود، زنده مرده زنده میکرد دیگه، روی هوا را رفته، خیلی برای کسی که مرده را زنده میکند دیگه روی هوا را رفته خیلی سخت نیست که. نمیدونم حالا چه جهتی شده است، ولی خلاص علامه جاد بعض اصحاب عیسی. بچه خب، کان یمشی علی الماء، پیامبر فرمود لو کان یقینه اشد من ذلک لمشا علی الهوا. میفهمد ببینید مسئله یقینه، مطلب را برگردونده است به یقین، به معرفت. اون یقین کرده از رو آب را میتونه بره، رو آب را رفته، حالا اگر یقین کند 100% رو هوا هم را میره، رو هوا هم را میره، اما اون یقینه به این سادگی دست کسی نمیاد، اون یقینه نمیاد بعدم یقین بکنه. ما همین توی روزمره اعمال روزمره زندگیمون هم یقین نداریم، بذار نتیجه نمیگیریم، اون یقینه بیاد. خب، فالحدیث کما ترا یوم او الا ان الامر یدور مدار الیقین بالله سبحانه و امحاء الاسباب الاخر. این در جلد ششم صفحه 187. بعد صفحه 192 هم یک کلام دارد، اینم بگم بفهمد. 192 جلد 6 192. بله، اینجا میگن همه چیز برمیگرده به علم. آره دیگه، فجمیع هذه الامور الغریبه المطاوع لأهل الریاضه والمجاهده، دقت کنید، انما ترتضع من ارادتهم و مشیتهم. منشأش اراده و مشیت اوناست، ولی ارادت ها ناشئت من الشعور، البته اراده هم از علم ناشی میشه. فالشعور الانسانی دخل فی جمیع الحوادث المرتبطه و الی آخر. این هم جلد ششم صفحه 192، این مال علی میزان. عرض کردم خدمتون این بحث رو، حالا فرصت متاسفانه محدود، من آدرس ها رو میدم که بعد خودتون رجوع بفرمایید. مرحوم شهید مطهری هم اینا مفصل آورده، به قدری مفصلشون بحث کرده که بعد انتقاد کردن یکی از حضار، گفته آقا شما اینا مخواستید مقدمه بگید تا معجزات انبیا رو بفهمید، شما که اینا رو نیاوردید برای خودشون، میخواستید اینا رو بگید که آ بعید نیست، مستبعد نیست، پس پیامبران معجزه دارن. ولی به قدری شما رفتید غور کردید تو این قضیه که اصلا ما خیال کردیم همه میدونن پیغمبر باشن. یکی از محاضرین به شیخ مطهری اشکال میگیره، اینقدر طولانی بحث کرده، واقعا طولانی هم، چقدر طول کشیده، چند ساعت جلسه بوده، هر چه آدم میخوانه تمام نمیشه، خیلی زیاده. خلاصه در مجموعه این مطالبشون هم فرمایش شده، علامه نقل میکند از یکی از دانشمندانی که ایشون تجلیل میکنه، دانشمندان ایرانی که ظاهرا اروپا رفته بوده و برای خودش این سبک زندگی، بله، کاظم‌زاده ایران شهر نام میبرد، کاظم‌زاده ایران شهر کتابی نوشته است که ایشون نامه ندیدن، به نام تداوی روحی، که میفهمن بعد این شخصی است که رفت خارج و در فرانسه و اونجا یک سبک زندگی برای خودش داشت، در عین این که به علم و دانش امروز اعتنا میکرد، اما روش ریاضت و روش صوفیه و نمیدونم دراویش و اینها رو بگرفته بود و خلاصه حرفهای خیلی زیادی، مطالب خیلی زیادی داره، از شکل نقل میکنه، از علامه طباطبایی نقل میکنه، از ایشون هم نقل میکنه. حالا من یه تیکه شما خواهم خدمتون بخوانم که باز به این بحث ما مربوط میشه، از شهید مطهری. دقت کنید این تیکه بحث ایشون خوبه، خیلی جالب، حکایات خیلی داره ها، حکایاتی که این اراده وقتی قوی شد چه میکنه، داستان زکریای رازی و اون امیر سامانی که فلج شده بود و هرچه مداوا کردن حل نشد و بعد ایشون رو بنده خدا رو آوردن، ایشون هم هرچی بلد بود از طب اعمال کرد، هیچ فایده ای نکرد، دیگه نهایتا گفت من آقا یه کار دیگری بلدم، اونو انجام میدم انشالله او دیگه اثر کنه و الله دیگه نه. منتها گفت باید هر شب بریم حمام، هیچ کس هم نباید باشه، من خودم باید تنها باشم و او در حمام، هیچ کس نباید باشه. اونجا به خدمتگزارشم گفت دو تا اسب راهوارم برای من باید آماده کنید شما، من به این شرط اینا مداوا میکنم، اولا توی حمام باشه، هیچ کس هم نباشه، دو اسب راهوارم دم در حمام برای من باید آماده باشه با خدمتگزار. گفتن باشه دیگه، هرچی شما بگی. وقتی که رب گفت شما لخت برو تو حمام، اون رو لختش کردن، فلج بود دیگه، نمیتونه حرکت کنه، بردن اون رو لخت کردن، بردن توی حمام. ایشون هم رفت کاردی برداشت، یه کارد دست گرفت و لباسای خودش هم کوشید دیگه، مجهز که بعد فرار بخواد بکنه دیگه، معطل نشه. بله، رفت داخل حمام، به تا چشمش افتاد نهیب بود و گفت پدر فلان فلان شده، تو مرا آوردی اینجا، خودت رو مردن زدی، برای بدبخت کردی، از زندگی انداختی، این چه بسیه، این چه بساطیه، این چه کاریه، آبروی من رفت، من یک عمر طبیب بودم، این همه زحمت کشیدم فلان، شروع کرد این بدبی رو گفتن و گفت من دیگه الان میکشم تو رو از خودم، از دست تو راحت میکنم دیگه. آقا شمش چی این چاقوش را یا کاردش را گرفت و به او حمله کرد، این یک مرتبه بلند شد، این هم بلند رفت دم در و سوار بر اسباب دیگه به فرار. بقولا امیر سامانی قد بدش گفتیم، فخاشی کردیم، نیکوشه ما را رفت، یکی دو منزل که دور شد یه نامه نوشت، گفت ببخشید من خیلی معذرت میخوام از این حرفا، دیگه راهی برای معالجه شما غیر از این نداشتم. میگم این دیگه هیچ، خب اینجا چه سبب طبیعی به کار برده، این اراده، این البته میگه که این در درون آدم ها یه، حالا امروز میگن پتانسیل های، یه خلاص قابلیت های استعداد هایی وجود داره که در مواقع خاص اثر میکنه، مثلا این موارد آیه قرائتی، حالا ساده شو هر آیه قرائتی میگفتش که مثلا شما آدم خیلی زور داره، الان اگر عادی بدوه یه مثلا فرض کنید 100 قدم 200 قدم 500 قدم که میدوه نفس میکنه میوای میسه میشینه، حالا اگر یک گرگی درنده ی آدم ها دنبال کرده باشه، آقا 500 تا که هیچ، 1 کیلومتر 2 کیلومتر میره، در موارد عادی نمیتونه، این معلوم میشه در درون آدم یه نیروهایی هست که میتونه این تأثیر بکنه. حالا البته این مثال ها خیلی نقض نمیکنه اون قاعده را، چون یک سببی هست مثلا ناشناخته غیر فعال، اینو نمیخوام عرض بکنم. مرحوم شهید مطهری حالا این مطلب را آورده از صفحه 161 اون کتابی که من دارم، کتاب نبوت صفحه 161، بعد از اینکه این بحث اراده و اینها را بیان می‌فرماید، دقت کنید بنگ طولانی نشه، می‌فرماید ما می‌خوانیم که اول بار که مگنتیزم پیدا شد، خیال می‌کردند که در مغناطیس یک نیروی خارق‌العاده، مغناطیس قوی جاذبه، خیال می‌کردند که یه نیروی خارق‌العاده‌ای داره که باعث می‌شود که کارها بر اساس او انجام بگیره، و افرادی پیدا شدند که اطباء هم اغلب اینها را شیاد می‌دونستند و مدعی بودند که ما با مگنتیزم معالجه می‌کنیم. یه زمان این پیدا شد، بعد واقعا معلوم شد که مغناطیس اثری ندارد، هیچ خاصیت و خصوصیتی در این زمینه ندارد. نگاه کنید، حالا اونجا بحث این بود که فرضیه این بود یعنی امواج الکتریستی مغناطیسی مجهولی است که اینا اثر میکنه، شاید متعهد داره همونو نقل میکنه. یادتون هست که علامه طباطبایی اونجا فرمود یه عده این فرضیه رو دادن، ایشون میگه عده ای اومدن بعد منظور نهایی اثر مغناطیس و این نیروهای الکتریستی اینا نیستش. بعد فکر دیگری پیدا شد، بازم خواستن طبیعی حل کنند و گفتن یه فکر دیگری، و آن این بود که شاید آن نیرو در مغناطیس در آن فلز نیست و آن مغناطیسی دیگری حیوانی در بدن شخص است، نه اینکه در جسم باشه، در خود اون انسان. بله، یعنی بعضی از انسان‌ها اصلا در وجودشان قوه نظیر قوه مغناطیسی وجود دارد که با آن بیماران را معالجه میکنن، یعنی آدم ویژه‌ایه. اینکه میگن انرژی تولید میکنه فلان که هست، یه نیروی مغناطیسی در خودشه، این نیرو رو آزاد میکنه، اثر میگذاره. یه زمان گفتن اینه، اینم یه زمانی هم اینجوری توجیه کردن که این نیروی مغناطیس در جسم نیست، در این انسان هست. ولی میگوین بله، مثل مردی به نام دکتر مسمر که چیزهای عجیبی از اون نقل میکنن، ولی میگوین بعدها این فکر هم مردود شناخته شد که واقعا اینطور نیست که در بدن یک انسان قوه نظیر قوه مغناطیس وجود داشته باشد. پس چه شد؟ افکار متوجه این مطلب شد که هر چه هست خاصیت مال تلقین است، یعنی خاصیت مال فکر خود بیمار است، نه در فلز خاصیتی است و نه در بدن آن طبیب معالج، و معالجات و فعالیت های زیادی مشاهده شده است و بعد نتیجه گرفتن که این نتیجه‌ای که گرفته می شود بیشتر از تلقین است، یعنی از باور و ایمان و عقیده است که در خود بیمار پیدا می شود. یعنی وقتی 100% باور کرد که خوب میشم، خوب میشه. همون بحثی که میگفت منشأش همه چی میشه برمیگرده به اراده و ایمان. بعدها افکار بر محور همین قوه تلقین و قوه فکر خود انسان دور زد. از وقتی که فکر آمد روی تأثیر قوه تلقین و قوه فکر، باز همان مسئله درمان روحی زنده شد که اصلا خود علم و اراده در انسان قوه است، نفس علم در انسان قوه است که میتواند بر بدن حکومت و الاخر. آخرش میبینید این سبب های طبیعی رو زدن کنار، از در علمی ها فرض کردن اونه اینه، گفتن نه همه چی برمیگرده به اون حالت اراده و ایمان خود طرف. حالا از این مطالبشون هم داره، این بس اولین بحث، من بیشتر طول ندم دیگه این را. اولین عرض ما خلاصه اینه که اون چرا که مرحوم علامه در تفسیر آیه 23 اونجا فرمود که همه خوارق عادات اسباب طبیعی داره ولو ناشناخته، با این که اینجا فرموده اند و این فرمایشات های مطهر اینا جور در نمیاد و واقعا هم در بعض موارد حقیقتا، مثلا از قرآن مثال بزنم، یک مثال روش مطالعه کنید. حضرت مریم دو تا معجزه داره، یکیش اینه که وقتی که درد زایمان بر او عارض شد، نگران شد و ناراحت شد، خیلی خدای متعال رسید به درخت خوشگیری خرما، فرمود که دستت رو بگیر این درخت رو تکون بده، حضی علیک به جز نفت و ساقط علیک رو تبن علیک رو تبن جنین. خب اینجا میگیم برای درخت هست خوشگیده، خدای متعال یک کار میکنه که این درخت اون قواش فعال بشه، رطب داشته باشه. یکی دیگه اونجاییست که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قال هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب. اینجا واقعا راجع به این مائده آسمانی، این چجور میشه یک سبب طبیعی براش در نظر بگیریم که بگیم مطلقا هر خارق العاده ای در عالم واقع شود، اینو یک قضا هست دیگه، در عالم طبیعت میگن قضا هست، اونجا انواع میوه ها یا غذاها چه سبب طبیعی داره. با این هم جور در نمیاد. دقت میفرمایید؟ از این مثال هم داریم. لذا اون فرمایش ایشون به نظرم یک قاعده بخواییم ازش در بیاریم. بله فل جمله فی بعض الموارد لا بس است، اما این که بگیم یک قاعده است که همه جا خوارق عادات یک سبب طبیعی باشه باخته هم دارد، هم با اون کلام نمیسازه هم با این مثال ها. حالا ادلهش هم انشاءالله بعد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.